الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما راجز تعارض بین ادله بود و گفتیم ابتدا ما باید همین به اصطلاح عنوانی را که اخذ شده ادله به عنوان تعارض، این از نظر مفهومش عرفاً هاکزا مصداقش عرفاً در کجاست و کجا صدق میکنه تعارض، تا بعد میپردازیم به احکام موضوع که عبارت از تعارض است. خب چون بحث ما راجع به تعبیر ما کلمات و گفتار هاست، تعارض بین ادله یعنی بین دو کلام، در اینجا خدمت عرض شود که ما باید بریم به سراغ عرف و ببینیم عرف بین دو تا کلام را که میگن معارضه است در کجاست. خب در اینجا مقدمه ای را عرض کنم بعد وارد بحث بشیم. با اونیست که اینی که ببینیم عرف کجا میگوید تعارض است، کجا میگوید تعارض نیست، جهت این است که عرف و عقلا فرق میگذارند بین کلام های صادره در محیط های مختلفه. با اون که یه وقت هست کلامی صادر می شود از متکلمی در محاورات به اصطلاح ما عرفیه، یعنی کسی با یکی صحبت میکنه به طور معمولی ما با هم حرف بزنیم، یا فرض کنید نویسندهی کتابی دارد بنویسد، در اینجا این یک محیط است، محیط محاوره ای و محیط فرض کنید کتابتی. یه وقت هست به این که نه، کلام صادر می شود در محیط تقنینی، به قول ما قانون گذاری. مثلا فرض کنید در باب شارع محیط تشریعی ما میگیم، در اینجا باز عرف فرق میگذارد بین این محیط با محیط هایی را که محاورات عادیه عرفی است به اصطلاح ما. اگر نظرتون باشه در باب خطاب ها ما در اونجا تقسیم کردیم، گفتیم خطاب ها بر دو گونه است، یک خطاب های شخصی است، یک خطاب هایی است که خطاب های کلیه قانونی است. در اونجا مفهوم در اینجا هم همین است، و این است به این که گفتارها و کلامها، سخنها که صادر می شود یه وقت هست در محیط محاورات عرفیه بین اشخاص است، یا نویسندگان می نویسه چیزی، یه وقت هست نه در مقام تقنین است و چی تشریع است. اینا رو فرق نیست. خدمت و عرض شود که با توجه به این معنا که عرف فرق میذاره بین اینها، ما باید این موضوع را که عبارت از تعارض در کلام است در محیط خاص بررسی کنیم و اون محیط، محیط تشریع است، محیط که تقنین است. توجه کنید، نه محاوره شخصیه چی عرفیه. شما میخوام اینو بررسی کنیم، دنبال چی هستیم؟ دنبال احکام ها شرعیه در محیط چی؟ تشریع. ببینیم کجا صدق چی؟ تعارض میکنه. خب با توجه به این مقدمه که عرض کردم، حالا وارد بحث میشیم. ما ببینیم عرف و عقلا در محیط تقنین و قانون گذاریشون اینطورند. خوب دقت کنید، در محیط تقنین و قانون گذاریش اونا خودش بین خودش میبینیم که اینها ابتدا الغای کلیات میکنن، بعد میان در ذیل او فصولی را میآورن و حدود و مخصصات این قانون را چکار میکنن؟ مشخص میکنن، یعنی متعارف. برید تو مجالس قانون گذاری خیلی روشن خدمت فرض شود که مثلا فرض کنید ما میبینیم یک قانون کلی رو میگذاره، بعدم ذیلش چند تا تبصره و ماده و امثال اینها رو الغا میکن. با اینکه این تبصره ها که میگذره مخصصن نسبت به اون کلی که اول گفته، درست یا نه؟ شکی نیست بین اینکه فرض کنید موجبه کلیه با سالبه جزئیه بینشون چیه؟ تناقض. عقلا نیست آقا، موجبه کلیه ثم بعدم بیاد سالبه جزئیه، بزن به شکمش میکشه بیرون، درسته یا نه؟ بین این دوتا تناقض، در اینکه شبهه نیست، تناقض عقلی. اما عرف ما میبینیم اینجا اصلا تناقض نیست. چطور شد؟ عرف اینجا تناقض نمی، یعنی در محیط تقنین، توجه میکنید چی میخوام بگم؟ اون جایی رو که دارد قانون گذاری میکند، قانون کلی را ابتدا جعل میکنه، ثم بعد میاد در ذیلش تبصره ها میاره که اینها مخصص چیه؟ اون قانون کلیست و نسبت هم همینه، موجبه کلیه این هم سالبه چی؟ جزئیه. و بلا شک از نظر عقلی هم بین این دو تناقض هم هست. و عجیب این است که عرف این دو تناقض چیه؟ نه، به تعبیر دیگر در این محیط اگر با عینک عقل بنگریم درست تناقض است، اگر با دیدگاه عرف در محیط تشریع و تقنین بنگریم تناقض نمیبینیم. همجور عکسش توجه کن چه کردم مثالی، لذا خدمت تو اصلا این معنای معنای متداولی است در محیط چی؟ در محیط تقنین. اما اگر نه، در محیط محاورات عرفیه باشد، درسته؟ دو نفر با هم دارن صحبت بکنن، بعد بیاد بخواد این کار رو بکنه، بگه بعد مطلب اینه شو؟ بعدم آخرش بیاد یا ببینیم یه چیز دیگه خلافش میگه، آجو میسی که حواظت پرده، خودت اینو گفتی تو محاورات عرفیه اینجوری نیست، شخصی ها اینجا چه میبینن؟ اینجا تعارض می‌بینند. در محیط معاورات عرفیه شخصیه، توجه کنید، در اینجا تعارض می‌بینند، ولی در محیط چی؟ در محیط تقنین، قانونگذاری، توجه کن چه عرض کردم، در اونجا این رو چیه؟ تعارض می‌نشینند. و همینجور نوشته ها تو کتاب بگیم آه تو اول کتاب اینو گفتی، حالا آمدی داری اینو می‌نویسی، درست یا نه؟ اینا با هم جور در نمیاد. آه خود با هم اشکال میکنیم به بعضی از فرض کنید نویسندگانمون در باب فقه اصول همسال اینا، درست در نوشته هاشون خدمت تو عرض شود که لذا خود قرآن را اگر بهش مراجعه بکنید، خود قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا چی؟ کثیرا. درست یا نه؟ من عند غیر الله، فهمیدی؟ لوجدوا فیه چی؟ اختلافا کثیرا. چرا؟ چون تو قرآن عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، شد خدا داره چیکار میکنه؟ مشرع اوست، مشرع حقیقی چیه؟ حق تعالاست. چون در محیط چیه؟ تشریع است، در محیط چیه؟ تقنین است، لذا اینا که میبینید اصلا میگه چی داره میکنه؟ خدا حرفی که میزنه معارض با یکدیگر، نه معارضه نمیبینی، توجه کنی محیط رو. به خلاف اینکه چی؟ در محیط چی؟ محاوره شخصیه باشد، توجه کنی خدا محاورات شخصیه ندارد، درست یا نه؟ در محیط تشریعی است دارین حرف رو میزنه. همینطور برید سراغ پیغمبر اکرم ائمه علیهم السلام، اونها هم همین روش رو دارن، اونها هم همین روش رو، با اینکه اینها مشرع حقیقی نیستند، درست یا نه؟ بیان تشریع به تعبیری میکنند، درسته؟ اونها هم در روششون همین روش رو پیش گرفتن و این هم یه روش، روشیست اقلائی، توجه کن چه عرض کردم. و لذا شما ببینید که در اینجا اگر عامی بگوید ثم خاصی بیاورد، عرف این رو چی؟ بینش تعارض نمیدید. اگر مطلقی بگوید ثم مقیدی بیاورد، باز هم که تعارض نمیبینم. یا فرض کنید بین دو کلام نسبت به اصطلاح حاکم و محکوم باشند که آن تعبیر کن به حکومت، یادتون آقای آخون اینا رو مطرح کرد، درستونه؟ خدمت تو عرض شود که به طور کلی اگر عرف بتواند جمع بکند در این محیط بین این دو کلام را، تعارض میگه چیه؟ نیست که ما ازش تعبیر کنیم به جمع چی؟ عرفی بتونه جمع بکنه در این محیط. اگر نتونست جمع بکنه این چیه؟ خدمت تو عرض شود که حالا به یه مطلب ما میرسیم و اون این که سر تقدم خاص بر عام، تقریبا سر تقدم مقید بر چی؟ مطلق. تعریف کنید این خودش مطلق است، سرش حاکم بر چی؟ ها؟ محکوم که حالا بعد اینا رو میسیم توضیح بدیم. دنبال این رفتن که سر چیست. بنابراین اینجا ما موضوع بحثمون رو در تعادل و ترجیح چیکار کردیم؟ مشخص کردیم. گفتیم موضوع تعارض است. تعارض هم از دیدگاه کیه؟ عرف است. درست؟ عرف هم در محیط تقنین و تشریع میگه باید معارضه باشه. بسید شما برز من در این محیط در اینجا باید تعارض ببینم، نه در محیط چی؟ محاورات شخصیه عرفیه. بسید شما برز من مخواستم تقریبا خلاصه کنم بحث رو، یعنی مصب به بحث ما در باب تعارض کجاست تا بریم سراغ سر تقدم، سر این که اینجا ها تعارض ها نمیبیند، که همین اگر تو محاوره شخصیه باشه میگه محارزه. نگاه کنید همین ها اگر توی محیط تقنین و تشریع باشد بهش بگی میگه معارضه، تو محاورات شخصیه باشد میگه چیه؟ میگه معارضه. ما دنبال سر تقدم چطور شده که در اینجا یعنی محیط تقنین محیط تشریع درست بین عام و خاص چیه؟ اصلا معارضه نمیبینم. بین مطلق و مقید معارضه نمیبینم. بین حاکم و محکوم معارضه نمیبینم. درسته؟ همین اگر بیاد تو محیط محاورات شخصیه میگه چی؟ معارضه هستن. سر این چیست؟ درست؟ حالا میریم. میریم سراغ فرمایشات آیون در اینجا. در سر تقدم خدمتتون عرض شود که این یک بحثه. بحث دوم و اونیست که آیا در همه جا خاص بر عام مقدم است یا تفصیله. حالا خب در اینجا که ما وارد این بحث بخوام بشیم سر تقدم، حالا من عرض میکنم نظریات مختلفه به این آقایون هست، حالا دونه دونه ما بررسی میکنم. من چند تا مطلب رو متذکر میشم بعد وارد میشم. اول بحث ما جاییست که نسبت بین عام و خاص، عموم و خصوص مطلق باشد، نه من بچه. البته خیال نکنید ما عموم من وجه رو به اصطلاح کنار میذاریم در بحثم، نه خیر، در آینده میرسیم و راجع به عموم خصوص من وجه هم بحث میکنیم، اما اینجا فعلا اونی که مثلا به بحث ماست در تقدم خاص بر عام اونجاییست که نسبت بین عام و خاص عموم مطلق باشه. توجه کنید این یک مطلب. دوم باز مسبب بحث ما جایی است که مخصص منفصل باشد، یعنی مخصص یعنی خاص منفصل از آن باشد. چرا؟ چرا؟ برای اینکه هر کدام برای خودشان ظهور مستقلی داشته باشند. اون جایی را که متصل باشد یک ظهور بیشتر چه نیست. برای کلام اکرم العلماء الا زیدن یک دونه چه اکرم العلماء الا الفساق منهم یک ظهور بیشتر نداره. اما اگر گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم چی؟ فساق علماء و مخصوم مرتب درست میکنیم یا لا تکرم زیدن العالم ترجمه کنی چه از کردی؟ این هر کلامی برای خودش ظهور چیه؟ مستقلی داره. این هم مطلب دوم که ما بحثم کجاست. سوم خدمت تو عرض شود که ما در مباحث به اصطلاح ما الفاظ اونجا آمدیم گفتیم یه سنخ اصولی داریم که اینا رو میگن اصول عقلائیه در باب الفاظ و ظهور کلمات و امثالی. مثلا اصالت الحقیقه یک، دو اصالت و عدم القرینه، یکی دیدید که حالا میاره. سه اصالت و ظهور، گاهی اینجوری دارم. چهار اصالت العموم، پنج اصالت الجد، ششم اصالت و تطابق جد و استعمال. نگاه کنیم همسال میبینیم یه سم اینا رو میارن دیگه، دیدی که اینا آقایون مصرف میکنن این حرفا رو، این اصول رو میارن پشتوانه همه اینها را هم میگن بنای چه عقل است. حرفشون یعنی چی؟ یعنی بنا دارن عقلا بر عمل به این اصول، اما هر کدوم رو در جای مناسب خودش و حجیت اونها را هم از باب چی بنا عقلا این کار را میکنه. خب چهارم ما میان میبینیم که کلماتی را که از پیغمبر اکرم ائمه علیهم السلام صادر میشه، یعنی شاید میبینیم حجیت اونها متوقف بر یک سن اموریست. یک اثبات اصل صدور، که این صادر شد این الفاظ از معصوم، اصل صدور. دو اثبات این که این حضرات قاصد بودن همون معنا را که لفظ ظاهر در است. اول اصل الصدور، دوم این که اثبات بکنید که همون معنای لفظ را حضرات چه قصد کرده بودن، اراده کرده بودن، یعنی قصد معنا کرده بودن. سه اثبات اراده جدیه نسبت به اون معنایی که قصد استعمالش کرده بودن. اینا رو باید اثبات کنیم، یعنی به تعبیری تقیتاً صادر نشده. این در باب اوامر امتحانیه، این حرفا که دیدید که میزنن دیگه، امتحاناً چه نبوده. توجه کنیم نسبت به کلمات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین این سه تا مطلب باید اثبات بشه، بعد بیایم بحث کنیم. اولا صادر شده است، دوم همون معنا را قاصد بوده است که استعمال کرده لفظ درش، سوم و او مسئله چی اراده جدیه هم نسبت به اون معنا داشت. اینها رو ما خدمت و عرشت باید اثبات بکنیم، بعد اون وقت بیم راجع به فرمایشات اینها چیکار کنیم صحبت کنیم. این تا اینجا. حالا میریم سراغ اصل بحث و اسکلت بحث رو مطرح میکنم. فکر نمی کنم دیگه جایی برای سوالی باقی مونده باشه، چاره هم جز این نشدن که نشه همه رو تیکه تیکه. و اونیست که برای عام و خاص چهار صورت تصویر میکنیم، یعنی صور چهارگانه. ابتدا میریم سراغ صورت اول. خاص قطعی و صدور و دلاله و الجهه باشد. مثلا فرض کنید یه خبر نصی که متواتر باشد و محفوف یا باشه به قرائن قطعی، یا اگر بشه این رو بگیم در باب آیات، آیه از آیات قرآنیه که نص باشه در معنای چی؟ ها؟ خودش. ما عام می‌داریم، خاص می‌شتم خاص. خاص قطعی و سنه یک، قطعی و دلاله دوم، سه از ذره جهت همچنین. این یه صورت. صورت دوم، خاص ما قطعی و سنه باشد چون متواتر، ولی ظنی و دلاله باشد، نه نص خبر متواتری که ظاهر در یه معنی، چون که اصلا در باب قرآن همین اصلا آیات قرآنیه، اونجا مشکل ما بتونیم بگیم نصه، اونجا قطعی و سند هست، اما از دلالت چیه؟ ظنی و دلالت. صورت سوم، خاص ما قطعی و دلاله باشد اما ظنی و سند، عکسش کردیم ما، یعنی از نظر دلالت شو خدمت تو هست که نص باشد ولی از نظر سند چیه؟ متواتر نیست، مثل خبره چی؟ توجه. صورت چهار، خاص ما ظنی و سند باشد و ظنی و دلالت، که غالب موارد به تعبیر ما اخبار صادره از معصومین سلامت الله علیه اینطوری است، یعنی ظنی و سند هستند و چی؟ چون ما همش متواتر که نیستش، درست اینا غالبش اینجوری است، و اونیست که ظنی و سند و چی؟ و ظنی و دلاله، درست؟ ما این چهار صورت رو تصویر کردیم، میریم سراغ چی؟